أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد فضیلت جهاد بود و البته ما هرچه این بحث رو دقت میکنیم، مرور میکنیم، میبینیم که هم آیات زیادی داریم و هم روایات، و البته حیف هم هست که آدم مرور نکنه، ولی در این حال خوب مرور کردنش فرصت زیادی رو از ما خواهد گرفت. از این جهت ما فکر میکنم این جلسه و دکثر یکی دو جلسه ما این بحث رو، یا شاید جلسه بعد این بحث رو تمام میکنیم و بعد برسیم به بحث فلسفه و هدف. تو اون بحث فلسفه و هدف یه مقداری دوستان باید بیشتر اهتمام ببرزن. فلسفه و هدف جهاد از دیدگاه قرآن و حالا بشه مثلا از روایات یا حالا از منظرهای مختلف انسان نکاتی رو به دست بیاره در اینها. لذا تلاش من دیگه اینه که تو این یکی دو جلسه بحث فضیلت جهاد رو به پایان برسانیم و اون بحث بعدی که بعد دیگه به تب دیگه بحث در ترتیب خودش قرار خواهد گرفت. اون ترتیب نهایی بحث رو هم ما انشالله یه ترتیبی رو عرض کردیم، ولی اون تکمیل میشه شاید آخر هفته بعد. اون ترتیب بحث رو تا آخر بحث جهاد ما کلیاتشو عرض بکنیم، یعنی دیگه به تکرار نمی کنیم، نوشتشو دو کانال میذارن که انشالله استفاده بشه. البته اگر نظراتی دارید تکمیلی، اون رو انشالله بعدن میتونید به ما بدید. احتمالا دیگه شما تو این چند روز دیگه آماده میشه دیگه، ولی آماده میشه دیگه. بعد هر ساعت که یکی از آیاتی که در خصوص فضیلت جهاد هست، آیه 111 سوره مبارکه توبه هست. این آیه از اون آیاتی است که واقعا انسان وقتی که مورد مطالعه قرار میده لذت میبره. بیان یک نوع معامله هست، معامله با خدا. قرآن رو بیاره با بیان معامله با خداست که ارکان معامله رو هم شما در اینجا میبینید که مورد بحث قرار گرفته، از خریدار و فروشنده و متاع و قیمت و سند معامله، همه اینها تو این آیه ذکر شده. و بعد از اون هم در حقیقت به اصطلاح پس از پایان این مراسم معامله به اون طرف مقابلم که تو معامله شرکت کرده تبریک میگه. مثلا لحن آیات این لحن کلام حضرت حق خیلی خیلی زیبا هست واقعا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. سوره توبه. چون گاهی آیه و قرآن رو وقتی داشته باشین، این قبل و بعدش هم آدم گاهی نگاه بکنه، نکات خیلی عمیق‌تری رو انسان بهش میرسه و به دست میاره. در اون آیات قبل به اصطلاح در خصوص متخلفان جهاد و اونهایی که تخلف کردن صحبت میکنه، و به عذاب اونها اشاره میکنه، بعد میرسه به این آیه سوره، همون آیه 111، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به بذلک هو الفوز العظیم. یعنی شما همین آیه رو تو یک مراسم شهید خیلی میتونید با بیان روان و ساده برای مردم توضیح بدید، فقط همین آیه رو، بدون اینکه به اصطلاح به آیات دیگر بحث انسان بپردازه، ابعاد مسئله رو وقتی که مورد توجه قرار بده برای مردم هم خیلی جالب هست. و خیلی هم جالبه که ما وقتی که با مردم صحبت میکنیم از متن حرف بزنیم، خیلی به حاشیه نپردازیم، از ثقلین بگیم، از قرآن بگیم، از عترت بگیم و همه اونها شرح این عبارات باشه. ولی وقتی آقای رو یه جایی دعوت کرده بودیم، این تقریبا 10 شب در اونجا صحبت کرده بود، تو این 10 شب شاید یک آیه مثلا استفاده، شاید، یعنی بیشتر از برداشتای خودش بوده. هر حال مردم توقع دارن که آدم وقتی که بالای منبر میره از آیات و روایات استفاده بکنه. یا برخی آمده بودن اونجا کانتو دکارت اینا رو میگفتن، اونا میگفتن که ما اینجا که خوب هستیم دیگه، از اینا که زیاد شنیدیم، ما از شما و از زبان شما میخوایم ببینیم که قال الله چی گفته، قال النبی چی گفته، قال باقر و قال صادق چی گفته دو اینها و الا اینجور بحثا که اینجا مکرر هست. دادیم خدا تبارک و تعالی مشتریست، ان الله اشترا، حالا الله هم مقدم شده، تأکیدم میکنه اونا رو دیگه، حالا به لحاظ فصاحت و بلاغت و اون نکات ادبیش دیگه بماند و وارد بحث ما هم نیست، چون واقعا نمیرسیم. خدا تبارک و تعالی از مؤمنین خریداری میکنه، انفسشون رو و اموالشون رو مشخص میکنه که به اصطلاح چه چیز رو میخرد و اینها. بعد هم به اصطلاح مشتری مشخص شد، هم فروشنده مشخص شد، فروشنده خود انسان میشد و اینها. اون چیزی که میفروشه اون متاعی رو که میفروشه انفس و اموال هست و البته هم نفس پاک رو و هم مال پاک رو. بعد اون ثمنش هم ذکر میکنه، به ان لهم الجنه، به ان لهم الجنه اشاره به اون سنت هست، مشخص هم میکنه کارشون چیه. اینها در راه خدا فی سبیل الله رو عرض کرده بودیم که در خصوص فی سبیل الله خیلی نکته هست، اینا در راه خدا قتال میکنن و فیقتلون. در بعضی از آیات اگه یادتون باشه، اونجا اون آیه یکی از آیات بوده، اونها کشته میشوند یا پیروز میشوند، این کشته میشوند یا پیروز میشوند، این کشته شدن رو به عنوان یک برتری ذکر میکنه، چون اینجا احتمال خطر دیگه نیست، آخر خط رفته دیگه، قطره خونش هم ریخته شده. اما اونایی که پیروز شدن و بالاخره ممکنه 10-15 سالی هم زنده بمانه، اون بالاخره اون پیروزی رو ممکنه غرور اینا رو بگیره، یعنی ممکنه عملشون حبط بشه. اونجا توضیح، اینجا اشاره میکنه بالاخره کسانی که تو میدان جهاد هستن دشمن رو باید بشناسن و بالاخره به وظیفه خودشون عمل بکنن دیگه. اول شناخت دشمن هست و بعدش هم قتال با دشمن، اونم در راه خدا. یا تعبیری که از امیر در نهج البلاغه داره به جناب محمد حنفیه، میگه که تزول الجبال ولا تزول از دهلان آجزک اگر الله جمجمتک تدفل ارز قدمک ارم به بسر که اقصال قوم اون وقت انسان تیرو بیاندازد و اینها اونتا بعد از شناخت دشمن. و در پایان میفرماید و علم ان النصر من عند الله سبحانه و تعالی. البته اونم از اون بیانات خیلی جالب هست که و یقتلون. این وعده سند این معامله کجاست؟ وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، یعنی هم تورات هم انجیل هم قرآن مشخص کرده این نوع معامله رو. بنام بعدش هم میفرماید و من اوفا به عهده من الله. خب چه کسی با وفاتر از خداوند هست در انجام عهد خودش؟ خداوند وعده داده و وقتی که وعده داد این اتفاق قطعا رو خواهد داد. این فستبشرو به نوعی همون تبریکه، یعنی بعد از اینکه معامله مشخص شد و مراسم معامله انجام پذیرفت، فستبشرو به بیعکم الذی بایعتم به، پس به این معاملهی که در حقیقت با خدای تبارک و تعالی شما کرده اید شادمان باشید، خوشحال باشید. نو بشارتید و ذالک هو الفوز العظیم، و این همون کامیابی عظیم است. تعابیر عظیم و امثال ذالک رو وقتی که شما در قرآن جستجو میکنید با تعابیر امثال ماها خیلی محدوده، خیلی متفاوته. شبیه این بیان رو البته اینجا هم یک روایتی رو از جناب جابر نقل میکنن، مرحوم علامه هم ذکر میکنه، در کتاب تفسیری هم آمده دیگه، که در اونجا آیه وقتی که پیغمبر وقتی که در مسجدی بود اینو جناب جابر میگه، این آیه نازل شد و در اون هنگامی که این آیه نازل شد پیغمبرم خیلی با یک به اصطلاح آداب خاصی این آیه رو برای مردم تلاوت کرد و حاضرانم بسیار بسیار خوشحال شدن و از این آیه استقبال کردن و تکبیر گفتن. و در اون میان مردی از انصار در حالی که دو طرف گوشه های به اصطلاح عبای خود رو به دوش خودش گذاشته بود و اینها، به طرف حضرت رفت و عرض کرد یا رسول الله، خداوند با جان و مال معامله بهشت میکنه؟ یعنی انسان وقتی که جانشو بده معامله بهشته، یعنی بهشت بهش میده، ثمنش اون هست، قیمتش اون هست، یا با معامله؟ پیغمبر فرمودن بله. بعد فرمودن که تعبیری که داره میگه که عجب به اصطلاح معامله پرسودی هست، عجب معامله پرسودی، ذبیح. بعد اونجا عبارت داره لا نقیل و لا نستقیل، ما پای این معامله هستیم، اقاله نمی کنیم، یعنی باز نمی گردیم، و اگرم بازگشتی از ما بخواهند ما در حقیقت نمی پذیریم و قبول نمی کنیم. اونها خیلی هم خوشحال شده بودن وقتی که آیات، و این نگاهی بوده که مؤمنان واقعی نسبت به آیات و روایات داشتن و دارن. من یه وقتی تو تاکسی بودم، بعد این راننده تاکسی میخواستم برم درس مرحوم آیت الله عظمی آی فازه، از آذر میخواستم برم و اینها، فکر کنم سال 68 اینا بوده، 68-9. بعد یه وقتی من تا نشستم به من گفت شما یک حدیثی بخونید. من تصور میکردم که این واقعا شوخی میکنه، چون بالاخره خب اذیت میکنن دیگه به شکل‌های مختلف، و منم بعد دیدم اصرار کرد. یه دو سه تا روایت تو ذهنم آمده بود و براش خواندم. وقتی که روایت خواندم یه لحظه نگاهش کردم، دیدم واقعا اشک از چشماش ریخته میشه، یعنی مؤمنه، توش اثر میکنه. نگاهی که نسبت به آیات و روایات دارن همینه. اینم خیلی جالب بود، وقتی من برای طلبه ها تو لندن رفته بودم، یکی از دوستان ما گفت که یه ذره صحبت بکنید در رابطه با آداب طلبگی و بعضی از مسائل اینها. خب اون دوست ما انگلیسیش خیلی قوی بود، الان اومده ایران، البته و چون خیلی قوی بود ایشون ترجمه میکرد. من داشتم صحبت میکردم، بعد از 7-8 دقیقه دیدم اصلا چند نفر کاملا عشق از چشمانشون با روایاتی که خونده میشد ترجمه میکرد میریختن اینا. یعنی برخورد با آیات و روایات اینطور بوده، یعنی آیات و روایات زادت هم ایمانا بوده، ایمانشون رو احساس میکردن که زیاد میشده اینها. ولی بعضی موقع خب عادیست دیگه، بعضی موقع خیلی عادی هستن اینا، اون داستانش چیز دیگری هستن. به هر حال یه مقداری این ارتباط با قرآن و روایات اون سطح تأثیرگذاریش کم شده هستن اینا. اونا با نگاه شفاگونه نگاه میکردن و ننزل من قرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب عرض که شبیه همین آیه رو که خدمتون عرض کردیم،
اگر بریم اون بحث یه اتفاق داشته باشید یه ملاحظه بفرمایید، اگر بریم اون بحث میشه دلیل جهاد رو گسترده‌تر کرد، یعنی از قتال از حرب میشه گسترده که چون موارد افکار محکانه 11 کنه هم فکر نیست که تو آیه دوم اومده میشه همه اونها رو آورد به بحث جهاد. بعد اون موقع خود تبلیغ میشه روی جهاد، خود بارگذاری توی فضای مجازی به زبان‌های مختلف میشه نوع جهاد. اون موقع حتی میشه اصلا بس جهاد ابتدایی رو مطرح کرد. این نکته بود که آخر از استقرار فرمود اگر نکاتی اومد به ذهن.
نه خوبه؟ ما مزدا در بحث جهاد به معنای اصطلاحی نکته ای که الان شما اشاره کردین، البته من آیه رو تمام خوندم، اون آیه بعده که اشاره فرمودین
آیه همین 111 112،
بله 111 112،
بله که ادامه آیه،
بله بله همینطور نه نکته آره الان عرض میکنم. هر ساعت که من توضیحی که در اینجا باید بدم اینه که ما انشاءالله تو بحث اصطلاحی جهاد به همین نکته‌ای که شما اشاره فرمودین بهش خواهیم رسید که اصلا جهاد و قتال در حقیقت معنای یعنی تساوی نیست. ما اگر آیات مربوط به جهاد رو نگاه بکنیم، جهاد در مکه هم داشتیم، یعنی اگر معنای موسع آیات مربوط به جهاد رو نگاه بکنیم جهاد در مکه هم داشتیم، با حال اینکه جهاد در مکه قتال نبوده، چون هنوز به اصطلاح حکم جهاد به معنای قتال تا وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه بودن نیامده بود. اما از واژه‌های جهاد در مکه هم استفاده می‌شد، یعنی در سور مکی ما داریم که آیات رو اونو بعدا ان شاءالله اشاره میکنیم. بله مثلا همین جنگ نرم هم خودش جنگه، جهاد فرهنگی هم جهاده، جهاد اقتصادی هم جهاده، جهاد با مال هم جهاده، که البته مالش دیگه شما تو همین آیه ملازم میفرمایید دیگه که انفسهم و اموالهم اون اتائبون العابدون الحامدون الصائمون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین، اینا همه در حقیقت به نوعی اگر بشه مرجع
آخر الحافظون لحدود الله میشه در مورد حجاب باشه.
بله کلا حافظ حدود مثل کسی که دفاع میکنه از لبستلا قصاص، دفاع میکنه از مانند اینها احکام الهی، کل احکامی که مربوط به حدود الهی است وقتی که دفاع میکنه همه اینها جزء جهاد منتها به معنای خاصی که انشالله عرض خواهیم کرد. اون انشالله من در اون فرصتی رو که به دست میاد تو این زمینه انشالله تعالی عرض میکنم. سوره صف رو ملاحظه بفرمایید، سوره صف آیه 10 و 11 رو اگر به اصطلاح ملاحظه بکنید، سوره چندم میشه؟ بله،
سوره
61 میشه. بسیار خوب، خیلی خوب. 551 بله، 551 آیه 10 و 13. بله، اینم از اون آیاتی است که عنوان تجارت میخوره برش. بله، آیه 10 یازده. یا ایها الذین آمنو، هل از یعنی سه تا آیه پشت سر همه دیگه. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله رسوله. آیا شما رو رهنمون کنم، دلالت کنم بر تجارتی که شما رو نجات میدهد از عذاب عظیم علیم؟ ایمان به خدا و رسول خدا بیارید و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم که البته اینجا جهاد در راه خدا رو مطرح میکنه با ابزار مال و جان، که اینجا مال رو مقدم کرده، بر مال رو مقدم کرده به معنای به اصطلاح اهمیت جهاد با مال نیست، بلکه چه بسا جهاد با مال جنبه ابزاری مقدمی داره تو اینها. بالاخره این حمایت های مالی هم در این حوزه ها باید انجام پذیره. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب حالا آثارش میگه دیگه، یغفر لکم ذنوبکم، خدای تبارک و تعالی گناهان شما رو میبخشه. و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه، شما رو در یک عرصت که سراهای خوش در بهشت‌های همیشگی جا میدهد. اینا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، که فوز عظیم رو در حقیقت شامل حال شما میکنه. و اخرى تحبونها نصر من الله فتح قریب بشر المؤمن. اینم از آیاتی است که شبیه همین آیه هست، همین آیه‌ای که ان الله اشترى من المؤمنین رو عرض کرده بودیم. و اینجا البته خب دو تا اصل رو، یکی اصل ایمان و یکی اصل جهاد رو مورد توجه قرار میده. تقدم جهاد با مال هم عرض کردم تقدم رتبی نیست، بلکه تقدم مقدمی هست از این باب. حقیقت است که البته یک بحثی هم معمولا تو این زمینه ها مطرح میکنن که برای بعضی ها جهاد با مال خیلی سخت‌تر از جهاد با جان هست. از اون طرف هنگام مرگش بود بهش گفتن که وصیت بکن، گفت چی وصیت بکن، این همه اموال داری، اون کسی خرما رو که تو تاریخ داره دیگه، که پیغمبر فرمود اگر خودش وصیت میکرد و این خرماها رو پخش بکنن یک دانش ثوابش کذا بوده. دو اینها اون وقت گفت که خب این همه اموال که داری، تو هم که در حال مرگ هستی و اینها، خب وصیت بکن اینها رو به ایتام بدن، به مستحقین بدن و به فقرا بدن و مستمندان و مستضعفان امثال زده. گفت خب این مال هست و جان نیست، یعنی بالاخره جان باشه من میدم، ولی مالی کمی سخته تو اینها. و واقعا هم همینطوره، من موارد متعددی رو مواجه شدم اینها. بد نیست حالا من یه اشاره بکنم اینها، امروز یه مقداری همجوری گاهی از این موارد به ذهنم میرسه، شاید یه حکمتی درش باشد. اینم ما یه آقای تو هامبورگ بود، حوزه رو میخواستیم بخریم. بله، خب کار بزرگی انجام شده بود دیگه، داستانش مفصله. هر ساعت که خیرین رو میدیدیم، افراد مختلف رو میدیدیم، اینها بعضی هم ندیده اونا دنبال ما بودن، یه حسابای ما میکردیم که حسابهای ما اصلا با حسابهای خدا خیلی فرق میکرد. ما یه وقتی 50-60 نفر از این پولدارا و تجار رو جمع کرده بودیم، چون اونجا تاجر زیاده، یه زمانی 300 حجره در هافن بوده، یعنی بندر هامبورگ یکی از مهمترین بندرهای اروپا است، دومی هست یا اولی هست در اینا. اینا رو جمع کرده بودیم، نهایش شاید 40-50 هزار یورو مثلا جمع شده بود. اما یه وقتی به اصطلاح تو اعمال اعتکاف بودیم، گفتن که روز سوم که اومد داوود تو 6 ساعت هم طول میکشید، اومد داوود 6 ساعت و نیم طول میکشید، دقیقا اذان هم تقریبا ساعت 10:30 بوده، تو اینها 10:30 بوده، خیلی فرصت نبود دیگه. من گفتم امروز وقت ندارم، من خودم البته روزه نبودم ولی تو اعمال شرکت کرده بودم. اون وقت گفتن یه نفر با شما کار داره تو اینها. گفتم پس اجازه بدید من بعد از اینکه نماز تموم شد، این ساعت 11:30 شب، یعنی بعد از نماز 11:30، ایشان آمد و دفتر رو با هم که صحبت کردیم، گفت من شنیدم که شما میخواین یک کاری رو انجام بدید، من سالی 100,000 یورو به ایتام شهدا میدم در ایران. گفتم به کی میدید؟ اسمای چند نفر رو برد، دیدم آدم های مطمئنی هستن، مرحوم آقای غیوری و اینها مثلا به دست اونها میشه که خیلی آدم معتمده بوده، از اونیا رفتن فوت کردن رحمت الله علیه، و من این پول رو سابق دادم. الان یه پول 100,000 دستم هست و تا اون سال برسد و اینها خدا بزرگه. من شنیدم که بالاخره شما میخواین کاری رو انجام بدید، این 100,000 یورو هستن. من همه رو شوخی گرفتم، گفتن که ما شنبه صحبت کردیم، یعنی شب شنبه، گفت که روز دوشنبه که روز کاری هست میتونید اینها رو با ما بفرستید، مسئول مالیتون رو که اینو به حساب واریز بکنید. ما هم فرستادیم و رفتن 100,000 یورو رو که اصلا تو ذهن من نبوده به اصطلاح به حساب واریز کردن. من همه اونا رو جمع کرده بودم، 40-50,000 بیشتر جمع نکردیم، که بعد البته خوب یه اتفاق بزرگتری افتاد. اینو میخواستم عرض کنم، یه نفر از اونایی که خیلی پولدار بود، خیلی، یعنی 4-5 تا پاساژ داشت تو هامبورگ، پاساژهای هامبورگ قیمتاش خب واقعاً بس 4 تا خونه هم داشت. من حتی خونش هم رفتم و اینها، و نهارم خوردیم در اونجا، یه کیک هم آورده بودن، یه بالاخره خودشون درست کرده بودن، من یه ذره کیک خوردم، تعریف کردم از کیک، گفتم این هم خوردنیه هم بردنیه. بالاخره اونی که ما رو آورده بودن اینها، بعد گفت فرانی اگر میخوای این کیک ببرن یه ذره برای منم بزنه، خودم رو صاب کنه. او فکر من جدی گفتم میخوام ببرم اینا، گفت اگه میخوام یه ذره مال منم بذاره اینا. اجمالا عرصه من تو قبرستانم با ایشون آشنا شده بودم، سر قبر دخترش بود و اینها، قبر خودش هم کنارش خریداری کرده بود، پیرمردم بود، حدود 90 سال سن داشت و اینها. هر کاری کردیم این انهایی یه وقتی 1,000 یورو داده بود. من گفتم نه اینو برگردیم، ممکنه مورد نیازش باشه، نگرفتم پول ازش و اینا. ولی این در حقیقت فوت کرد، بعد از چند ماهی تمام این اموال رو گذاشت و خود دولت صاحب این اموال شد. اموالش خیلی زیاد بود، یعنی مثلا شاید این که میگم، یعنی شاید مثلا 70-80 میلیون یورو بود، میلیون یورو، یا شاید تا 100 میلیون یورو، مثلا 100 میلیون، هر 1 میلیونش مثلا میشه 40 میلیارد تومان، الان مثلا 37-38 میلیارد. همه رو، یعنی اگه یه ذره از این پولش میزد خمسی از خمس و خمسش هم به دست ما میرسید، ما براحت. جهاد با مال واقعا برای بعضی خیلی سخته، جهاد با مال برای بعضی خیلی سخته. بسا داریم دیگه این اشارات رو البته در قرآن و طور باید توی ناداره. اجازه به در صورت که من این چند تا آیه دیگر هم دیگه به ترجمه اکتفا بکنم، ولی جا داره که انشالله شما این بحثو که رسیدیم، این آدرس آیات و اینها اونجا داده بشه که بالاخره مطالعه در رابطه با این آیات در خصوص فضیلت جهاد در جای خودش ارزشمنده. سوره نساء آیه 95 و 96، من تقریبا همه آیاتو نگاه کردم توی زمینه، تقریبا نه تحقیقا همه رو خودم ملاحظه کردم، مطالعه کردم. بعضی ها رو در فضیلت هست، منتها باید یه مقداری با مقدمات اون رو جزو فضیلت ها، ولی بعضی آیاتی که صریح در فضیلت دیگه، در فضیلت جهاد هستن، از جمله آیه 95 و 96 سوره نساء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، اینجا هم اموال رو مقدمه بر انفس، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات من ومغفره و رحمه و کان الله غفورا رحیما. خب اینجا یه مقایسه میان مجاهدان غیر مجاهدان رو شما میبینید انجام میده، اونایی که در حقیقت میتونن جهاد بکنن اما قاعدن و جهاد نمیکنن. غیر اولی الضرر هم اینجا مفهوم بسیار وسیعی داره، تمام کسانی که به خاطر حالا نقص عضو یا بیماری یا ضعف فوق العاده نمیتونن تو جهاد حالا شرکت بکنن، قادر به شرکت نیستن، میتونه آدم اینها رو استفاده بکنه. این قاعدون هم در اینجا مؤمنانی هستن که اهمیت کم میدن به جهاد، اهمیت کم میدن به جهاد، و الا اگر یه وقتی جهاد مثلا وجوب داشت و یعنی وجوب عینی داشته و حتما باید حضور پیدا میکردن، لحن آیه تندتر بوده دیگه، چون اینجا میفرماید که اینها نسبت به اونها برتری دارن، یعنی مجاهدان نسبت به غیر مجاهدان برتری دارن، و اینها از این تعبیر استفاده میکنند. اما اونطوری که اگر مثلا یه وجوب عینی بوده حتما باید تو میدان رزمی حضور پیدا میشده یا در شأن نزولش مثلا چنین مطلبی بوده، خب آیه لحنش قطعا تندتر بوده. تو این آیه شما وقتی که ملاحظه بکنید، این دعای مجاهدین رو سه بار تکرار کرده، منتها در مرحله اول هم هدف رو ذکر کرد در کنار مجاهدون و هم وسیله رو، در مرحله دوم فقط وسیله رو ذکر کرد، در مرحله سوم فقط به صورت مطلق آورد، که این نکته دیگه به لحاظ بلاغی قابل توجه هست دیگه. آیه رو خوب دقت بکنید، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله، که این اشاره به هدف باید در راه خدا باشه، به اموالهم و انفسهم اشاره به اون ابزاره، یعنی با جان و مالشون، ولی در دومی دیگه فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم، اونجا دیگه هدف رو دیگه نیاورده، اونجا فقط ابزار رو آورده، به اموالهم و انفسهم. جلوتر که میرسه به فضل الله المجاهدین، دیگه نه اون هدف رو ذکر میکنه نه اون ابزار رو ذکر میکنه. این دیگه خب روشنه دیگه، هرچی جلوتر بره دیگه در حقیقت لازم نیست همه اینها مجددا تکرار بشه، چون دیگه کاملا مشخص هست که همه اینها لحاظ میشه، یعنی این مجاهد باید مجاهد فی سبیل الله باشه و با مال و جانش هم باید مثلا جهاد بکند. و اینها در یه جا درجه داره، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، در مرحله بعد درجات داره، اونجا که درجه داره اصل رو جنس مقامشون رو داره ذکر میکند. و اینها یعنی اونهایی که مجاهد هستن نسبت به اونهایی که قاعد هستن، اینها فضیلت دارن به درجه، یعنی به جنس فضیلت اشاره داره. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. اما در بعدی مفصلش میگه که میگن تفاوت این به اجمال و تفصیله، اینجا اجمال درجه رو ذکر میکنه بعد تفصیلش هم بیاره، دو اینها در اون قسمت بعدی آیه به تفصیلش اشاره میکنه. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، درجات من و مغفره و رحمه. این تفصیل همون در حقیقت درجه ایست که قبلا ذکر شده بود. و کان الله غفورا رحیما. آیه دیگه آیه 195 سوره آل عمران هست. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم. اشاره به اون فضیلت هایی است که برای کسانی است که در مسیر قتال هستند. و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله حسن والله عنده حسن الثواب. این هم یکی از اون آیات. آیه دیگه دوستی خداونده. این اونهایی که تو میدان حضور پیدا میکنن اینها جز دوستان خدا هستن. مثلا خود بحث دوستی خدا از اون بحث های بسیار بسیار مهم هست. دوستی دو طرفه هم البته در قرآن هم تر شده دیگه. یکی از اون آیات علامه خاطرم نیست که کدوم سوره و کدوم آیه هست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بهم یحبهم بقوم یحبهم و یحبونه عدل جانم سنین ساعت ادلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. این هم از اون آیات بسیار مهم هست. زیدش شأن نزول هم وارد شده که پیغمبر اکرم دستش رو به بازوان فرمان زد که لوکان العلم معلقا علی الثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس. این زید این آیه شریفه است و چند آیه دیگه هم البته ذکر شده. استاد بزرگوار معلمی حسن زادی عاملی حفظه الله و شفاه الله این یحبهم و یحبونه رو یه بیان خیلی قشنگی داشتن. میگفتن شروع حب از خداونده. یحبهم و یحبونه. زمان مهم اینه که ما اون حبی که خدای تبارک و تعالی تو دلهای ما قرار داده این حب رو بتونیم حفظش بکنیم. دیدیم بیانهای از این عبارت بیان عرفانی و معرفتی خیلی خوبی رو استفاده میکنه. مائده است بسیار. این آیه دیگه اینجا ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. اینم از اون آیات دیگه از خدای تبارک و تعالی دوست می‌دارد. یحب اون کسانی که در راهش جهاد میکنن و مثل سد آهنین هستن اینها. کدوم؟ این سوره صف آیه 4 هست. اینم شما نگاه بکنید. البته در تو محبت خیلی صحبت هست. من یال بمانه دیگه الان ضرورت هم ندارد. اینا دیدم آیه حدید رو سوره حدید آیه 10 رو هم حتما ببینید. اینها لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. اونایی که قبل فتح مکه بوده تلاشایی که میکردن با بعد فتح مکه میگه متفاوته. اونایی که قبلش بوده چون دنیا زمانه زمانه غربت بود اونایی که جهاد میکردن در قبل از فتح مکه در اون زمانی که هنوز اون اقتداره به دست نیامده بود در اونا با اون زمانی رو که در حقیقت فتح مکه بوده و با اقتدار تو میدانها حضور پیدا میکردن خیلی متفاوته. لذا درجات اون قبلی ها خیلی بله بیشتر خواهد بود. اینم مربوط به این نکته است. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. من قبل الفتح ماهی که قبل از فتح زمان غربت زمان عدم اقتدار جامعه اسلامی به اصطلاح انفاق میکردن و قاتل اونایی که قبل از فتح به مقاتله و جهاد میپردازن اولایی که اعظم و درجه اونها درجاتشون عظیمتر است. من الذین انفقوا من بعد. من بعد یعنی من بعد الفتح. و قاتلوا یعنی اونهایی که بعد از مثلا فتح تو میدان جهاد حضور پیدا میکردن. اونها این آیات رو اگه شما دقت بفرمایید آیاتی است مربوط به فضائل جهاد. البته یک چند تا نکته هم داره که ان شاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.